بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خدای متعال را شکر می‌کنیم که توفیق عنایت فرمود هم ما و هم شما عزیزان در جوار ملکوتی حضرت سامر الحجج صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین توفیق زیارت پیدا کردیم و فرصتی شد که درباره اون چه اهل بیت برای اون تلاش کردند و جانهای خودشون را در همین راه فدا کردند به گفتگو بنشینیم. اون چه هدف اصلی همه انبیای اعظم صلوات الله علیه اجمعین و ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین بود، این بود که انسان‌ها راه حق را درست بشناسند و در مقابل وساوس شیطانی و شکوک و شبهاتی که دشمنان راه خدا القا می‌کنند، اونها به دام شیاطین نیفتند و گمراه نشند و بتونند راه صحیح را تشخیص بدن و بپیمایند و در نتیجه به سعادت دنیا و آخرت نائل بشه. حتما این جمله را شنیدید در زیارت از سید الشهدا سلام الله علیه، در زیارت اربعین سید الشهدا است. و بدل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الضلاله و ظلمت الجهاله. یعنی من شهادت میدم خدایا که سید الشهدا خون دلش را، خون قلبش را در راه تو داد تا اینکه بندگان تو را از گمراهی و نادانی نجات بده. هدف اصلی سید الشهدا صلوات الله علیه از قیامی که منجر به شهادت خودشون شد و فرزندانشون و خاندانشون و اسارت خانوادشون، همسرانشون، خواهرانشون و بچه هاشون شد، هدف این بود که مردم راه حق رو بشناسن، بدونن راهی که بنی امیه پیش پای مردم مسلمان گذاشتن این راه صحیحی نیست. گویی که اونها به اسم اسلام کار میکردن، اونها خودشون خلیفه پیغمبر میدونستن و چنین وانمود میکردن که امام حسین یک فردی است که علیه حکومت اسلامی قیام کرده، خروج کرده. شنیدید میگن گفته بودن چون امام حسین خروج کرده، علیه خروج کرده یعنی آشوب کرده، میخواد حکومت رو به هم بزنه، حکومت اسلامی رو. با تبلیغاتشون وانمود میکردن که اون کسی که صلاحیت حکومت اسلامی داره معاویه بوده و بعدش هم یزید است و امام حسین علیه حکومت اسلامی قیام کرد، بنابراین باید خونش رو ریخت. پس هدف اصلی از شهادت امام حسین و همچنین سایر ائمه اطهار این بوده که مردم راه حق را بشناسن، بفهمند که حق با کیست و ناحق چه کسانی میگن و عمل میکنن. اگر راه دیگری وجود داشت که سید الشهدا بتونه مردم را راهنمایی کنه و از گمراهی نجات بده، همون را انتخاب میکرد. ولی اون روز دیگر راهی جز این باقی نمونده بود که با شهادت مظلومانه خودش به دنیا نشان بده که کسانی که او را به این صورت فجیع، فرزند پیغمبر را، خاندان پیغمبر را، دختران پیغمبر را به اسارت میبرند، اینا نمیتونن جانشین پیغمبر. اونقدر تبلیغات بنی امیه قوی بود که خاندان پیغمبر را منزوی کرده بوده. باز شنیدید حتما که وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه در مسجد کوفه به شهادت رسیدن، خبر شهادت ایشون وقتی به شام رسید، گفتن علی را در مسجد در حال نماز به قتل رسوندن. قول اونها مردم تعجب کردن، گفتن مگه علی نماز هم میخوند؟ کسی که شبانه روز 1000 رکعت نماز مستحب میخوند، تبلیغات اونچنان اثر کرده بود که مردم تعجب کردن، میگن علی نماز هم میخوند، مسجد رفته بود چگونه؟ و اگر این وضع ادامه پیدا میکرد با تبلیغاتی که اونها داشتن و پولهایی که خرج میکردن، دیگه اثری از اسلام نمیموند، مردم همه گمراه میشوند. سید الشهدا به شهادت رسید تا مردم گمراه نشن. علمای اسلام هم به خصوص از زمان غیبت که مردم دسترسی به امام معصوم نداشتند، همون راه ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین را انتخاب کردند و سعی کردند که در هر زمانی به هر وسیله‌ای ممکنه هست مردم را بیدار کنه. البته هیچ کس نمیتونه دیگران را ملزم کنه به اینکه یک راه صحیح انتخاب کنه. بالاخره آدمیزاد اختیار داریم. وقتی نخواسته باشه راه صحیح بره، کارش نمیشه بکنه. ولی اون چه مهم هست این است که بشناسد و انتخاب کنه. اگر راه خطا هم میخواد بره، حجت برش تمام بشه. باز این آیه شریفه را آشنا هستید. قرآن میفرماید لیهلک من هلکه ان بینه و یحیا من حیه ان بینه. انبیا آمدن، زحمت کشیدند، مردم را راهنمایی کردند تا اگه یک کسی میخواد راه هلاکت را انتخاب کنه، آگاهانه انتخاب کنه. و اگر کسی میخواد راه حیات و سعادت را انتخاب کنه، اونم آگاهانه انتخاب کنه. لیهلک یعنی تا هلاک بشه، هر که میخواد هلاک بشه با آگاهی. ان بینه و یحیا از حیاته، یعنی حیات پیدا کند هر که میخواد زنده بماند، یعنی زندگی انسانی داشته باشید، ان بینه، اون هم با آگاهی و از روی دلیل و برهان باشید. کورکورانه کسی راه خاصی را انتخاب نکنه. انبیا آمدن تا راه ها را نشون بدن. البته فطرت انسان بر این است که همیشه طالب سعادتش هست. اگر راه سعادت را درست شناخت، پیروی میکنه، مگر اینکه فطرت آفت ببینه، در اثر عادت کردن به گناه دیگه نخواسته باشه راه حق را بره، خب اون ممکنه آگاهانه هم راه باطل را انتخاب کنه. به هر حال بعد از ائمه اطهار، یعنی بعد از دوران ظهور ائمه اطهار، از اون وقتی که امام زمان صلوات الله علیه غایب شدند به امر خدای متعال، علما وظیفه ائمه اطهار را البته در یک حد نازلتری به عهده گرفتند و اینها شدند جانشین امام، که میگیم نایب الامام، جانشین امام زمان. این به خاطر منصبی است که خود ائمه اطهار به علما دادند. فرمودن اونها خلفای ما هستند، اونها جانشینان ما هستند، حکم اونها حکم ماست، کسی که از اونها اطاعت کنه از ما اطاعت کرده، کسی که با اونها مخالفت کنه با ما مخالفت کرده. تاریخ علمای شیعه نشان دهنده این است که در راه هدایت مردم از هیچ زحمتی، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده. البته زمانها مختلف است، جاها مختلف، شرایط ارشاد و هدایت در همه جا در همه زمان یکسان نیست. گاهی حکومت ها در بعضی از مناطق طوری بوده که میتونستند اونا رو تحمل کنند. گاهی بعضی از حکومت های متعلق به شیعه هم گاهی سرکار می آمدند، راهی باز می شده برای اینکه علمای شیعه بتونن بیشتر فعالیت کنند. سلاطین آل بویه، دیلمی ها، اینها تمایل به تشیع داشتند، به علمای شیعه میدان می دادن. در زمان اونها علمای شیعه خیلی کار کردن. و دیگه منتاز زمان صفویه که قدرت به دست شیعیان افتاد و سلاطین همه شیعه بوده. به هر حال در هر زمانی اون چه ممکن بود به کار گرفتن تا راه ائمه شیعه روشن در میان مردم بماند، مردم گمراه نشند، خط رو گم نکنند. بسیاری از علما بودند که با سفرهای زیادی سعی کردند روایات اهل بیت رو جمع کنند، کتابهایی بنویسند که مردم از سخنان اهل بیت استفاده کنند. ما امروز صدها کتاب داریم که علما از همون 12-13 قرن پیش اینها رو فراهم کردن، با چه خونه دلی زحمت کشیدن. ما خبر نداریم چجور این کتابات تهیه شدید. اگر اندکی به تاریخ بزرگان علما نگاه کنیم که چه زحمت هایی کشتن تا این کتاب ها را فراهم کرده. یکی از این علمای بزرگ شیخ صدوق رحمت الله علیه هست که همه اسمش رو شنیدید. ایشون اون زمانی که سفر باید با چارپا انجام میگیره، اسب و استر و الاغ، ایشون از مرکز خودشون که در قم بود و بعد در ری مدتی اقامت داشتن که الان هم مدفن ایشون در ری هست، در شهر ری، ابن بابوی، شنیدید مزار ابن بابوی معروفه به خاطر همون دفن مرحوم شیخ صدوق ابن بابوی در اونجا. از اونجا حرکت کردن تا آسیای مرکزی، کشورهایی که امروز، یعنی تا چند پیش جزء اتحاد جماهیر شوروی بود و حالا کم کم بعد از فروپاشی شوروی مستقل شده، مثل ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، همه این کشورها رو ایشون با همون مال، اون روز هواپیما نبود، مدت ها طول میکشید تا از یه شهری به شهری دیگه برن دارن، همه این ها را ایشون زیر پا گذاشت برای اینکه هر جا هر عالمی هست و یک روایتی از پیغمبر اکرم و از اهل بیت شنیده اینا رو جمع بکنه. در بعضی از کتاب ها نوشته که این حدیث را من در فرغانه از فلان راوی شنیدم. فرغانه شهری در آسیای مرکزی. یه عده اینجوری زحمت کشیدن که روایات اهل بیت بعد از 14 قرن به دست من و شما برسه. ببینیم امام صادق و امام بابر چی گفته. اگه اونا این زحمت ها رو نکشیده بودن، با اون وضعی که اون روزها بود، اون روزها که این کاغذ اینقدر فراوان نبود و چاپ و این حرفا که در کار نبود، با اون زحمت ها اینا رو تهیه کردن تا کلمات اهل بیت امروز به دست من و شما برسه. یه عده دیگه در تفسیر و تحلیل فرمایشات ائمه، استنباط معانی اونها، توضیح و تفسیر اونها زحمت کشیدن. فقهایی که از روایات فقه استنباط کردن کتاب های فقهی در این یکنه. باز اینا رو من بگم خاطر اینکه از چیزهاییست که در فرهنگ عمومی ما اینا دیگه شایع است. در این زمانی که دولت جمهوری اسلامی هست و انقلاب اسلامی شده، باید حتما جوانهای ما این چیزها را آشنا باشند. اینا باید تو کتاب های درسی ما بیاد. متاسفانه عوامل بیگانه امروز دارن کتاب های درسی ما را به سوی سوق میدن که مقدمه ساز برای فرهنگ جهانی آمریکایی باشه. به هر حال ما امروز ما طلبه ها که درس میخونیم، یکی از کتاب هایی که تو همه حوزه های علمی تدریس میشه و از بهترین و مقدسترین کتاب های درسی ماست، یک کتابیست که متن و شرح هست. یعنی متنشو یک عالمی نوشته، یک عالم دیگری شرح کرد. متنش را شهید اول نوشته و شرحش را شهید ثانی کرد. یعنی کتاب درسی که ما میخونیم این دستاورد شهادت دو عالم است. اونها برای ترویج مذهب تشیع جان خودشون رو فدا کردن. متن این کتاب در زندان نوشته شده. شهید اول متن لمعه را، لمعه دمشقیه، اینا ایشون در زندان نوشت، بعد اون رو به شهادت رسوندن به جرم تشیع. بعد از چندی عالم دیگری از اهل حله این متن کتاب رو شرح کرد، چون متن خیلی منقح جالبی بود، به نام امروز شرح لمعه معروف است. تا کتاب شرح لمعه طلبه ها میخونن تو همه حوزه ها شناخته شده است. شاید ما امروز هیچ عالمی در عالم تشیع نداشته باشیم که کتاب شرح لمعه نخونده باشیم. این کتاب درسی ما حاصل دو عالم شهید است. متنشو یک عالم نوشت و به شهادت رسید، عالم دیگه شرح کرد و او را هم به شهادت رسوند. یعنی باید بدونیم ما مذهب ما با شهادت توأمه، علم ما هم با شهادت. اگر علمای ما فداکاری نکرده بودند و به شهادت نرسیده بودند، فقه هم ما امروز نمی داشتیم. و بالاخره عالمان دیگری در راه پیاده کردن این علوم، اول نقل حدیث ها بود، حدیث هایی که از پیغمبر و امام رسیده اینا رو به ما رسوندن، امثال شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی کتاب های اربعه، کتب اربعه رو نوشتن. اینا سعی کردن خود حدیث ها رو حفظ کنند. عالمان دیگری اومدن استنباط کردن و علم فقه رو به وجود آوردن. دسته سومی کسانی بودن که سعی کردن فقه را در جامعه پیاده کنن. خب احکام فقهی بیان شده توی کتاب ها، برای چی می احکام را بیان کردن؟ برای اینکه خاک بخوره؟ برای اینکه فقط زینت کتابخانه بشه؟ یا برای اینکه مورد عمل قرار بگیره؟ در تمام دورانها ظالمان، ستمگران، قدرتمندان مانع بودن از اینکه احکام اسلام اجرا بشه. چرا؟ برای اینکه به ضررشون بود، حکومتشون غاصبانه بود، اونا حق این حکومت ها نداشتن، اینا فکر منافع شخصی خودشون بودن، اینا بیت المال را صرف مصالح خودشون و خانوادهشون و همپالکی ها و طرفدارانشون و حزبشون میکردن. اینا غاصب بودن، حکومت جور بودن. جور یعنی ظلم. علمای شیعه هم میگفتن این کار را نباید بکنید، اینا حرامه، حق شما نیست اینجور تصرف کنید، اموال بیت المال را تلف میکنید، صرف دار و دستتون میکنید، صرف خیش و قوماتون میکنید، باید اینها را به مصرفی برسونید که اسلام دستور دادید. اونا میدوند اگر بخوام دستور اسلام عمل کنند که کلاهشون پس معرکه از چیزی گیرشون نمیاد. علاوه بر این که اون هوس بازی هایی که میخواستن بکنن، مجالس عیش و نوشی که میخواستن تشکیل بدن، اسلام اجازه نمیداد. این بود که همیشه مانع میشدن از این که احکام فقهی اسلام اجرا بشه. دسته سوم علمایی بودند که سعی کردند علاوه بر اینکه فقه را تبیین کنند، احکام اسلام را بیان کنند، تلاش کنند تا این احکام اجرا بشه. یکی از کسانی که در تمام طول تاریخ تشیع بزرگترین افتخار نصیبش شد که هم در راه تحقیق در علوم اسلام و هم در راه نشر و تعلیم این علوم به دیگران و گسترشش در جامعه تلاش کرد و بالاتر توانست این احکام را به مرحله اجرا در بیاری، در مقابل همه قدرت‌های شیطانی که علیه پیاده شدن احکام اسلامی سفارایی کرده بودند، یک تنه قیام کرد با مردم پابرهنه بدون سلاح و بدون هیچ قدرتی و بدون اتکا به هیچ قدرت خارجی و پیروز شد. حضرت امام خمینی رضوان الله علیه. این افتخار در طول تاریخ اسلام کمتر نصیب کسی شده، لااقل به این مرتبه از وسعت و موفقیت و پیروزی. ما وارث دستاوردهای مبارزاتی هستیم که امام و یارانش و پیروانش با فداکاری هاشون، با بذل مال و جانشون، با زندان رفتن هاشون، با شکنجه دیدن هاشون، این پیروزی را برای ما به ارمغان آورده. حالا وظیفه ما چیه؟ به برکت این انقلاب قرآن در جامعه ما زنده شد، به برکت این انقلاب احادیث اهل بیت رواج پیدا کرد، نهج البلاغه رو واج پیدا کرد، حافظین نهج البلاغه الان ما داریم، شارحین نهج البلاغه داریم. مراکز مختلف علمی و پژوهشی برای تحقیق در علوم اسلامی فراهم شد. امروز ما کلمات اهل بیت را داریم، اما چی کارش میکنیم؟ کتاب هایی که پر از کلمات اهل بیت هست، ده ها هزار حدیث، با اون زحمت هایی که عرض کردم علما کشیدن اینا رو جمع آوری کردن، امروز در اختیار ما قرار میگیره، راحت چاپ میشه دیگه. اون دیگه نمیخواد با خط کلمه کلمه بنویسند و پیش استاد بخونند و زیر و زبرش رو درست بکنند. شما میرید بازار پول میدید دوباره کتاب میخرید. همین که بخریم بگذاریم تو کتاب خونمون کافیه. امروز الحمدلله قرآن در جامعه ما رواج پیدا کرده، در هر شهری ما ده ها و گاهی صد ها حافظ قرآن داریم، اون هم از کسانی که هنوز به سن 10 سالگی نرسیده. بسیار افتخار بزرگیست برای جامعه ما. اما حالا قرآن رو حفظ کنیم که چه کنیم؟ همین حفظمون باشه؟ قرآن نازل شده فقط برای اینکه بچه‌ها حفظ کنند، یا قاریانی با قرائت خوب، تجوید با لحن خوب قرائت کنند همین؟ یا ما باید سعی کنیم اول ببینیم این کلماتی که از اهل بیت به ما رسیده اینا چیه؟ معناش چیه؟ برای چی گفتن اینا رو؟ چه لزومی داشت اینقدر زحمت بکشن این بیانات ها ادا کنن تا همیشه در طبیعه زندگی کنن، در زندان زندگی کنن، شکنجه ببینن و بالاخره به شهادت برسن؟ اگه این حرفا رو نمی زدن که دشمنان کاری باشون نداشتن. همین احادیث اینها بود که منشأ این میشد که باید تقیه کنن، کتابا رو باید مخفی کنن، گاهی علما رو میگرفتن زندان میکردن به خاطر نقل همین حدیث ها. خب چرا اینا رو گفتن؟ اون نمیگفتن راحت زندگی میکرده. خب پس اصلا برای چی امام شده بوده؟ مگه امام وظیفه اصلیش این نیست که مطالب حق را برای مردم بیان کنه؟ اونا باید بیان کنن ولو به قیمت جانشون تمام بشین. علما هم سعی کردن اونا رو جمع کنن به ما برسانن ولو به قیمت جانشون تمام بشین، و فقها ها سعی کردن اونا رو تفسیر کنن، استنباط کنن، به قول اون آقای بزرگوار به صورت ساندویچ در بیارن تا ما راحت بتونیم تناول کنیم، و در این راه به شهادت رسیدن. اگه این کارا نمی کردن اون رو نمی کشتنشون. حالا که به دست ما رسیده با چیکار کنیم؟ خیلی هنر کنیم، کتابشو بخریم، بذاریم تو کتاب خونه. قرآن رو چیکار کنیم؟ خیلی خوب بخونیم به لحن خوب، مردم هم بشینند گوش بکنند، الله الله احسند احسند. قرآن برای همین نازل شده فقط. البته باید این کار رو کرد، اما فقط این نیست، این مقدمه است. باید خوب خوند تا مردم رغبت کنند بشنوند، بشنوند تا بفهمند، بفهمند تا عمل کنند، نه فقط بخوانند و لذت ببرن از شنیدنش. نسل جدید انقلاب باید این مسئولیت خودش رو درست بشناسه. اون چه به دست ما رسیده ارزان برای ما تمام نشده. صدها هزار خون پاک به زمین ریخته شده تا اینا به دست ما شما رسیده. حالا گذشته های دور رو خبر نداریم، مگه برای پیروزی همین انقلاب و پیروزی همین جنگ ما چند هزار شهید دادیم؟ بیش از 200,000 از بهترین جوانان ما به شهادت رسیدند تا این انقلاب سر پا بماند. 200,000 از برادران و پدران شماها، امثال شما. نسل جدید حالا باید چیکار باید بکنه؟ میشینه تماشا کنه؟ احیانا هم بگه خب بی خود کرده، خوب بود بیرفتن راحت زندگی میکرده. توجه به اینها باعث میشه که ما مسئولیت خودمون رو بهتر بفهمیم، بدونیم این زحمت ها کشیده شده برای اینکه ما گمراه نشیم، ما راه حق رو بشناسیم، و بعد از اینکه شناختیم عمل کنیم. نگذاریم قوانین ضد اسلامی در کشور به تصویب برسه، مگه این زحمت ها برای این کشیده نشد تا احکام اسلام اجرا بشه؟ اون وقت مجلس قانونگذاری کشور اسلامی انقلابی بیاد قانون ضد اسلام تصویب کنه، ما هم بشینیم تماشا کنیم؟ خودمون اول اسلام رو درست یاد نگیریم، بعد اهتمامی به عمل کردنش نداشته باشیم، بعد ببینیم دیگران دارن از بین میبرن بازم ساکت باشیم. انصاف همینه، انسانیت همین اقتضا میکنه، مسلمونه یعنی همین، شیعه بودن یعنی همین، پیروه سید و شهدا بودن یعنی همین، یا ما باید جور دیگری زندگی کنیم؟ امروز نوبت شماست، اول سعی کنید اسلام را درست بشناسید. این همه محتوای آیات و روایات که علما در طول 14 قرن برای ما فراهم کردن، سعی کنیم هر کدوم اقلن یک خوشه‌ای از این خرمن برگیریم. سعی کنیم هر روز مطالعات دینیمون رو بیشتر کنیم، از دین بهتر و بیشتر چیز یاد بگیریم. در مقابل شبهاتی که برای دین القا میکنن جوابشو یاد بگیریم. این تنها در بعد شناخت است، اما با شناختن که کافی تمام نمیشه، بعد از شناختن نوبت عمل کردن و شناسندن به دیگران است. غیر از این که خودمون خوب یاد گرفتیم، باید سعی کنیم هم خودمون عمل کنیم، هم در جامعه سعی کنیم عمل بشود. یعنی همیشه باید نهضت امام، انقلاب اسلامی زنده باشد. اگر شعله این انقلاب خاموش بشه، دوباره احکام اسلام آرام آرام تعطیل میشه، دوباره بیبندباری ها، فساد ها، فحشا ها رواج پیدا میکنه و بعد هم حاکمان جور و ظلم مسلط میشن، بیت المال را صرف منافع خودشون و خیش و قمای خودشون خواهند کرد. کسانی را سر کار میارن که یا بستگی نسبی داشته باشن باشون، یا بستگی سببی داشته باشن، یا پسر و پسرزاده شون باشن، یا داماد و بستگان سببی شون. پست ها رو میدن به اونا، چه صلاحیت داشته باشن چه نداشته باشن، چون خیش قوم هم دیگه. ما هم بشینیم تماشا کنیم احکام اسلام یکی پس از دیگری کمرنگ بشه، ارزش های انقلابی در جامعه کمرنگ بشه، ما هم سکوت کنیم. مگه اون کسانی که اومدن امام حسین رو کشتن چیکار کرده؟ 120,000 نفر که سر امام حسین نبریدن، یه نفر برید. بقیه سیاهی لشکر بودن. اما شما فقط یه نفر رو لعن میکنید یا همه کسانی که به جنگ امام حسین اومدن؟ در نهج البلاغه میفرماید انما یجمع الناس الرضا و سخط، میفرماید ناقه صالح را یک نفر پی کرد. داستانشو که داری، خدا حضرت صالح را مبعوث فرمود به قوم ثمود، اینا بت‌پرست بودن. هرچه اینا را دعوت کرد به خدا پرستی گوش نکردن، تا یه روز اومدن که ما در صورتی حرف تو را قبول میکنیم و تو را پیغمبر میدونیم که بیای از شکم این کوه یک شتر زنده بیرون بیادی. اگه واقعا تو از طرف خدا هستی باید این کار رو بکنی تا ما قبول کنیم که تو پیغمبر. از صخره کوه باید یک شتر زنده بیاری بیرون. خدای متعال برای اینکه اتمام حجت کنه بر اینها، چنین معجزه ای را به حضرت صالح داد، برای اینکه این مردم حجتی نداشته باشند. خدا یک شتر زنده را از شکم یک کوه بیرون راند، منتها فرمود که من یک شرط می‌کنم که یک چشمه آب مخصوص این شتر است، کسی مانع نباید بشه از این که از این آب استفاده کنه، این آب باید در اختیار این شتر قرار بگیره تا این معلوم باشه که این یک شتری است، معجزه الهی است و همه مردم بشناسن این را. و اگر کسی متعرض این شتر بشه، خدا عذاب برش نازل می‌کنه. جمع شدن و حالا مطمئن که اصلا این چیزی شدنی نیست، و از سر یک صخره سخت شتر زنده چجور بیرون میاد؟ حضرت صالح اومد اونجا و دعا کرد و خدا این معجزه را به دست حضرت صالح انجام داد، از دل کوه یک شتر زنده آمد. اینها خب نتونستن حرف بزنن دیگه، حجتی نداشتن، ولی در دل ایمان نیاوردن. نه تنها ایمان نیاوردن، سعی کردن این شتر را به قتل برسونن، پی کنن. سوره و شمس که میخونید آخرش که میگه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بدنبهم فسواها، این مربوط این داستانه. عقر یعنی پی کردن شتر، ناقه صالح را قوم صالح پی کردن، فعقروها. خدا اینا را عذاب کرد، صبح که از خواب پا شدن میخواستن پا بشن، زلزله ای شد و عذاب نازل شد، همه به هلاکت رسید. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، اصلا اون سرزمینشون رو با خاک یکسان کرد خدا. این اصل داستان. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمایند شتر صالح را چند نفر کشتند؟ یک نفر دیگه. اما چرا عذاب نازل شد همه هلاک شدند؟ چون اونا همراهی کردن، اونا هم سکوت کردن، اعتراض نکردن، جلوشو نگرفته. اگر در جامعه اسلامی کسی علیه اسلام قیام بکنه، بخواد احکام اسلام را از بین ببره، عقاید اسلام را تضعیف کنه، دیگران هم سکوت کنن، میشن مثل قوم ثمود. پی کننده یک نفر است، اما همه هلاک خواهند شد. و از این نمونه ها ما در قرآن زیاد داریم که وقتی نیست برای شما توضیح بدن. اجازه بدید یه مثال دیگه هم عرض بکنم، این یادگاری هم رو داشته باشید از این مجلس، حتما با جای دیگه هم شنیدید، ولی به هر حال داستانهای قرآنی است، بیشتر باید آشنا بشید. این داستان در قرآن چند جا ذکر شده، تفسیرش در یه جا مفصل تر ذکر شد. قومی از بنی اسرائیل، از فرزندان حضرت یعقوب، اسرائیل لقب حضرت یعقوب، فرزندان ایشون که 12 تا پسر داشت و هر پسری فرزندان زیادی داشتند، یک جمعیت کثیری از این ایل پیدا شد، از این طایفه پیدا شد، همه اینا رو میگفتن بنی اسرائیل. کم کم اینها گسترش پیدا کرد تا امروز همه یهودی ها میگن بنی اسرائیل. در میان این اقوام بنی اسرائیل که صدها پیغمبر از میان اینها مبعوث شد، یکشون حضرت داوود بود، حضرت سلیمان بود، حضرت یحیی بود، حضرت زکریا بود و ده ها پیغمبر دیگه، یک قومی از اینها، یک گروهی از اینها بودن که در ساحل دریای زندگی میکردن. عمده معاش این طایفه صید ماهی، زندگیشون از این راه میرفت. کانت حاضرت البحر، در مذهب یهود روز شنبه کار کردن، آتش روشن کردن، غذا پختن ممنوعه. روز شنبه روز عبادت فقط. صید ماهی هم در اون روز حرامه، اگر کسی ماهی در روز شنبه صید کنه حرامه، نمیشه خوردش. این مذهب یهود. الان هم اون یهودی های ارتودکس، اونان که مقید هستن به احکامشون، عمل میکنن، روز شنبه غذا نمیپزن، یا از روز جمعه میپزن غذای فردا آماده میکنن، یا از جاهای دیگه غذای تهیه شده میخرن، خودشون غذا نمیپزن. آتش نباید در خونه روشن میشه. ما در یزد خودمون یه محله هست، مال محله یهودی ها، اونجا آشنا هستیم. حالا شهرهای شما نمیدونم این چیزا دیدید شنیدید یا نه، در اونجا اون محله یهودی ها همسایه های مسلمان روز شنبه غذا براشون می بردن، که خودشون اونا غذا رو آتیش روشن نمی کردن. از جمله صید ماهی هم در روز شنبه حرام بود. اتفاقا ماهی ها اینا یاد گرفته بودن، فهمیده بودن که روز شنبه کسی مزاحمشون نمیشه. و حیوانات هم یه هوش‌های عجیبی دارن، ما درست نمی‌فهمیم. روز شنبه که میشد ماهی ها میمدن کنار ساحل برای غذا و استفاده از اکسیژن هوا و نور و این حرف ها، ظاهر میمدن سطح آب کنار ساحل. روزهای دیگه که میمدن سن برای سیدشون بکنن کمتر میمدن نمیمدن. حالا اینا مواجه شدن با یک امتحانی، از یک طرف روز شنبه سید ماهی حرامه، از یک طرف روزهای دیگه ماهی کم میاد، اینا زندگیشون از همین راه داره میشه. چیکار کنه؟ اومدن یک حیله‌ای اندیشیدن، اومدن کنار ساحلی حوضچه‌هایی درست کردن. روزهای شنبه که ماهی ها میمدن کنار ساحل آب باز میکردن، میومد تو این حوضچه‌ها، ماهی ها با این آب ها میومدن تو حوضچه‌ها، بعد راهشو سد میکردن دیگه نمیذاشتن برگردن. روز یک شنبه میرفتن سید میکردن، میگفتن ما روز شنبه که سید نکردیم، سید کردن روز شنبه حرام بود، ما که سید نکردیم. این حیله را اندیشیدن برای اینکه از حکم خدا سرپیچی کنن. چی شد نتیجهش؟ این قوم سه دسته بودند، یک سلسشون تقریبا این کاره بوده که اومدن این حوضچه ها درست میکردند و ماهی ها رو میداختن اونجا و روز یک شنبه میرفتن سید. یه دسته سخت مخالفت میکردند، گفتند با حکم خدا بازی نکنید، خدا میخواد روز شنبه کار به حیوانات داشته باشید، اینا حیله هست، این کارا نکنید، با خدا نمیشه شوخی کرد. نصیحتشون میکردند، نهی از منکر میکردند که این کارا نکنید. دسته سوم ساکت بوده، نه خودشون سید میکردن نه به اونا چیزی میگفته. شد پیغمبرشون نصیحت کرد که این کارا نکنید، این کار درستی نیست، خدا غضب میکنه، شما را عذابتون میکنه. گفتن نه ما که سید نمیکنیم که. بالاخره نصیحت پیغمبر را نشنیدند، خدا دو دسته از اینها را به صورت خوک مسخ کرد. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، دو دسته کیا بودن؟ یه دستشون این حیله را میکردن، دسته دوم اونایی که سکوت کرد. تنها اون دسته ای که نهی از منکر میکردن اونها انسان باقی مونده. اونایی که سکوت میکردن به اونهایی که نهی از منکر میکردن میگفتن چرا بی خود وقتتون رو صرف اینا میکنید؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا. بی خود وقتتون صرف اینا میکنید، سر کله بهشون میزنید که این کارا نکنید، برای چی ولشون کنید؟ خدا بالاخره اینا رو عذاب خواهد کرد، حرف شما رو که گوش نمیکنند، بی خود به اینا سر کله میزنید، برای چی؟ لما تعظون، چرا موعظه میکنید قوما، گروهی را، قومی را که الله مهلکهم، خدا اونا رو هلاکشون میکنه، او معذبهم عذابا شدیدا. اونایی که نهی از منکر میکردن قالوا معذرتا الى ربهم ولعلهم یرجعون، گفتن دو دلیل داریم این که ما نهی از منکر میکنیم، دو دلیل داریم. یکی این که ما پیش خدا عرض داشته باشیم، بگیم ما گفتیم، ما وظیفه خودمونم، معذرتا الى ربهم، برای اینکه عذر داشته باشیم پیش خدا. یکم لعلهم یرجعون، حالا شاید یکم گوش کرد، یه نفرم گوش بکنه به هر حال همون نجات پیدا میکنه از عذاب. به این دو دلیل ما موعظه‌شون میکنیم، نهی از منکر میکنیم. اینایی که نهی از منکر میکردن تنها کسانی بودن که از عذاب نجات پیدا کردن، اما اونایی که آب تو حوضچه ها مینداختن روز شنبه، اونا به صورت میمون مسخ شدن. تو این آیه داره همش میمون، یه جا دیگه داره جعل منهم القردة والخنازیر، هم میمون هم خوک. ولی این آیات همه کون و قرده تن. قرده یعنی میمون، قرد یعنی میمون، قرده یعنی میمون ها. ما اینا رو به صورت میمون مسخ کردیم، هر دو دستشون، هم اونایی که این کار رو میکردن هم اونایی که سکوت کردن. امروز هم حیله هایی نسبت به احکام شرعی اعمال میشه. بعضی از رقص های حرام انجام میدن، اسمش میذارن حرکات موزون. با اسم کردن ماهیت عوض میشه. بعضی از موسیقی های ناسواب مبتذل اجرا میکنن، میگن این موسیقی باستانی است. وقتی باستانی شد و خراب میشه. این رقص محلی است، اونم موسیقی باستانی است، اینم آثار ملی است، فرهنگ باستانی ایرانی است. با اسم عوض کردن حرام خدا حلال میشه. ربا میخورن اسمش رو میذارن کارمزد. خب اسم که عوض میکنن حلال میشه. این که خدا میگه ربا خوردن جنگ با خداست، میگه چون اسمش میگید ربا جنگ با خداست، وقتی اسمش شد کارمزد میشه صلح با خدا. مگه با اسم عوض کردن ماهیتی چیزی تغییر میکنه؟ اینا بازی با احکام خداست. همون بازی که بنی اسرائیل در صید ماهی کردن و مبتلا شدن به این مسخ. منتها خدای متعال این امت آخر زمان رو گفته این عذابها شامل حالشون نمیشه، این عذابهاشون میفته برای قیامت. وگرنه اینها صد بار استحقاقشون برای مسخ شدن به صورت خوک بیشتر از اونهاست. ما باید اول اسلام رو خوب یاد بگیریم، دوم خوب عمل کنیم، سوم سعی کنیم دیگران رو وادار کنیم به عمل کردن. اصل این نهضت حضرت امام به امام نهی از منکر بود، قیام سید الشهدا برای نهی از منکر بود. فرمود لآمر بالمعروف و انها عن المنکر، من قیام کردم برای امر معروف و نهی از منکر. شما از همین دوران نوجوانی و جوانی باید خودتون رو آماده کنید برای اینکه در راه اجرای احکام الهی قاطع باشید. هم خودتون خوب عمل کنید، هم آماده باشید برای اینکه جلوی فساد رو بگیرید. وگرنه میراث انبیا از بین خواهد رفت، خونهای شهدا پامال خواهد شد و خود ما هم مستحق عذاب خواهیم شد علیاذ بالله. خدا چنین روزی را نیاره. اما نیامدنش در گروه رفتار من و شماست، از ما که گذشته دیگه، دوران شماست. اگر متعهد به احکام اسلام بودید، اگر عشق به اسلام ورزیدید، اگر اسلام را خوب یاد گرفتید، خوب عمل کردید، خوب ترویج کردید که دیگران عمل کنند، روز به روز بر عزتتون افزوده میشه، بر سرفرازیتون افزوده میشه، نعمتهای دنیاتون بیشتر میشه، صلح و آرامش براتون بیشتر میشه، برکات خدا بر شما بیشتر نازل میشه، سعادت ابدی هم برای شما ثابت خواهد بود. اما اگر خدای نکرده کوتاهی کنیم، روز به روز آرام آرام اینا کم میشه، برکتها کم میشه، گرانیها زیاد میشه. هم به یک بهانه. آرامش ها، امنیت ها از بین میره، ناامنی ها فراوان میشه، فحشا ها زیاد میشه، خانواده ها متلاشی میشه، بین زن و شوهرها اختلاف میفته، بچه ها از خونه ها فرار میکنن. فساد یعنی چی؟ عذاب یعنی چی؟ همه به خاطر این است که ما داریم از اسلام فاصله میگیریم. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم به همه ما توفیق بده که اسلام را بهتر بشناسیم، به ما توفیق بده که بهتر عمل کنیم، به ما توفیق بده که اسلام را به دیگران بهتر بشناسانیم و سعی کنیم که احکام اسلام در جامعه خودمون و بعد در سایر جوامع اجرا بشه. به حق محمد و آله الطاهرین.